مزه، چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی. نوش جان چین چین.
لحظه ها و دقایق خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم با برنامه زنده روی خط اقتصاد با ما همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد. در این برنامه به بررسی آخرین نوسانات اقتصادی روز داخلی و همینطور تحلیل برخی از مهمترین رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان می‌پردازیم. آنچه در خط اقتصاد امشب خواهید شنید: دلایل رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی 2، 3 و چند جانبه در تجارت خارجی از دستور جلسه مجلس. دلایل مهاجرت‌های روستاییان و پیامدهای آن. عدم امکان اعزام نماینده حقوقی به دادگاه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید. بررسی چالش‌های نقد کردن سریع چک برگشتی طبق قانون جدید صدور چک. سریع به بازار بورس می‌زنیم و مثل همیشه بازار سکه و طلا. از همین لحظه میتونید ارتباطتون رو با ما شروع بکنید از طریق ارسال پیامک. شماره‌اش هم که همراهان همیشگی برنامه روی خط اقتصاد هم من میدونن 30,036,37 هست. در خصوص هر موضوعی که دغدغه دارید میتونید با ما در میون بگذارید و برامون پیامک ارسال بکنید و همینطور در خصوص موضوعی که صحبت میکنیم اگر که نقطه نظری دارید که میتونه به ما کمک بکنه حتما بهمون بگید و برامون پیامک ارسال بکنید. شمارمون هم گفتم که 30,036,37. اما بریم به سراغ اولین گفتگوی امروزمون. بررسی چالش‌های نقد کردن سریع چک برگشتی هست. خب همونطور که میدونید قانون جدید صدور چک آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید. ایجاد یک رویه جدید برای پیگیری قانونی چک‌های برگشتی از جمله ابتکارات این قانون بود که به وسیله اون میشد در کمتر از یک هفته به اجرایی قضایی هم رسید. اما با گذشت بیش از 7 ماه از ابلاغ قانون هنوز در بسیاری از بانک‌ها این کد یا درج نمیشه یا اگرم درج بشه این کار به صورت دستی صورت میگیره. آقای محمد امین دژمان از کارشناسان اقتصادی همراهمون هستند، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای دژمان سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. داستان چیه؟ چرا این در واقع علی‌رغم که این موضوع ابلاغ شده، بانک‌ها همچنان به نظر میرسه که قانون جدید چک رو اجرا نمی‌کنن؟ نه اینکه به نظر میرسه، خود نمایندگان مجلس و کسانی که دستن در کار هم هستن معتقدن که بانک‌ها همراهی لازم رو ندارن. چیه داستان؟ مشکل کجاست؟
بله، همونطور که شما فرمودین، قانون جدید چک اومده رویه جدید برای پیگیری قضایی ایجاد کرده. در گذشته به چه صورت بود؟ در گذشته به این صورت بود که اگه در واقع چک من برگشت خورد، من برای اینکه در واقع میرفتم و از طریق حقوقی میخواستم به مطالبه خودم برسم، باید 1 الی 2 سال در واقع میدویدم و مبلغ هنگفتی هم حالا به عنوان حق الوکاله یا حق دادرسی و اینا میپرداختم تا شاید بتونم در واقع به طلب خودم برسم، که خب خیلی ها اصلا منصرف میشدن از این که ادامه در واقع مسیر دادگاه رو برن و خب خیلی ها متضرر میشدن واقعا. به اون نمونه، من یک تولید کننده ای رو تو مشهد در واقع سراغ داشتم، میگفت که 2 میلیارد من برگشت خورده، 100 میلیون هم تا الان هزینش کردم، 2 سال هم صبر کردم ولی هنوز نتونستم به نتیجه برسم. خب ببینید چه آثاری رو میتونه برای تولیدی های ما داشته باشه. اما قانون جدید چک اومده با حفظ همین رویه، یعنی این در واقع رویه که عرض کردم و از بین نبوده، این رویه هست ولی اومده یک زمین بازی جدید تعریف کرده. به چه صورت؟ به این صورت که دیگه اون بررسی محتوای چک از بین میره، یعنی دیگه نیازیست جلسه دادرسی برقرار بشه، دو طرف دعوا بیان حرفشون رو بزنن، دیگه این در واقع جلسات از بین میره، فقط بررسی شکلی چک انجام میشه. یعنی قاضی فقط چک رو نگاه میکنه، اگه روی چک نوشته نشده باشه که این چک بابت ضمانت داده میشه یا این چک مشهود به انجام کار یا معامله صادر میشه، اگه این دو واژه ننوشته شده باشه اجراییه رو میده، که اون تخمینی که انجام شده این پروسه تقریبا 1 هفته زمان میبره.
این مشهود شدن و اینها تو خود روی چک نوشته میشه؟
بله متوجه شدم.
این مشروط شدن و اینها که الان اشاره کردی رو خود چک نوشته میشه که قاضی بهش استناد میکنه؟
بله، رو همون چک معمول هست توی مثلا.
آره قدیم بودش ولی فکر نمیکردم تو این دوره جدید با قانون جدید چک هم چنچه، چون اونجور که تو ذهنم میاد میگن که چک که صادر شد بدون هیچ استثنایی باید وصول بشه. حالا الان شما فرمودید چون رو تعجب کردم.
وصول میشه ولی اگه برگشت بخوره شما دیگه از این تمهید جدید قانون نمیتونید استفاده کنید. دلیلش هم منطقیه، میگه که اگه چک بابت ضمانت داده شده باید بررسی بشه که واقعا اون ضمانت انجام شده یا نه. یا اگه مشهود داده میشه باید تو در واقع دادگاه بررسی بشه که واقعا اون شرط انجام شده یا نه. ولی اگه غیر از این دو حالت باشه دلیلی نداره ما بخوام جلسات دادگاه اینا رو تشکیل بدیم، مثلا یه در واقع اطاله دادرسی داشته باشه، پرونده های قضاییمون زیاد بشه، چون میدونید که رتبه دوم پرونده های حقوقی قوه قضاییه مربوط به چک های برگشتیه.
بله همینطور.
خب در واقع این کار بیدلیل بوده.
خب و چرا بانک ها تمکین نمی کنن به این قانون؟ دلیلش چیه؟ دوچار چه موزل مشکلی میشن؟ خب این که هم به نفع بانک ها میتونه باشه هم به نفع مردم.
بله، اینو فقط از اینکه من یکم جزئی تر بگم.
می‌ترسم که فرصتمون تموم بشه و بعدم شما اصل مطلب رو نگفته باشید. حالا باز خودتون مدیریت بفرمایید.
مثلا می‌خوام بگم مثلا بانک‌ها کجا رو اجرا نمی‌کنن؟ اینو بله. خدمتتون عرض بکنم.
بله.
برای اینکه بتونن از این قانون استفاده بکنن، باید حتما وقتی به بانک میرن، چک رو برگشت می‌زنن، یه گواهینامه عدم پرداختی رو دریافت بکنن که روش یه کدی نوشته شده باشه به نام کد رهگیری. خب این توی قوانین قبلی نبود. به صورت جدید توی این قانون اومده که باید روی گواهینامه عدم پرداخت در واقع چک برگشته حتما کد رهگیری در شده باشه. این کد رهگیری از اون لحظه که قانون ابلاغ شده، یعنی تو آذر ماه 97 لازم الاجرا بوده، یعنی باید بانک مرکزی این کد رهگیری روی همه گواهینامه عدم پرداخت درج می‌کرده، ولی انجام نداده تا 28/12/98 یک بخشنامه ای زد که در واقع بانک ها بیان اینو حداقل به صورت دستی انجام بدن، که الان هم باز میبینیم دیگه خود نمایندگان مجلس میگن که تو تهران 50% انجام میدن، تو شهرستان تقریبا هیچ بانکی این کد رهگیری رو انجام نمیده. و جالبه اون 50% که توی تهران دارن انجام میدن این 50 درصد به صورت دستی دارن مینویسن. یعنی یه کار خیلی ساده به نظر میسه که پرینت در واقع گرفته میشه، اون کد درج شده باشه که اون تولید کننده تو مشهد که 2 میلیاردش برگشت خورده، اون هم دیگه اون کارمنده باش نیاز نباشه مثلا قانون رو بدونه، به صورت اتوماتیک در واقع این کد رهگیری در واقع به دست در واقع به دست فردی که داره پیگیری قضیه میکنه
از طریق اون کد رهگیری میتونن به کل پرونده دسترسی داشته باشن و کاراشو انجام بدن. خب حالا چرا بانک ها انجام نمیدن؟ چرا بانک ها تمکین نمی کنن؟
ببینید دلیل اصلیش به نظر من اونطور که میرسه اینه که اولویت واقعا بانک مرکزی متاسفانه نیست این قانون، یعنی جزء اولویت های چندومشون هست، بحث های ارزی اینها انقدر در واقع به این مسائل مشغول شدن که در واقع به نظر میرسه این بحث کد رهگیری جزء اولویت ها نیست. و ضمن این که در واقع مجلس که قانون رو تصویب کرده هم نظارت درستی نداره، او به قضاییه که احتمالا باید نظارت بکنه رو بانک ها، اونم نظارت درستی نداره. و به نظر من تنها دلیلش اینه که اولویت در واقع بانک ها نیست.
بله خب اولویتش این قوه قضاییه چطور؟
قوه قضاییه چرا؟ قوه قضاییه در واقع یک سری از حتی اونجا هم باز تعلل هایی هست، برای مثال همین در واقع این رویه که گفتم بعضی قضات واقعا انجام میدن. من دیروز با یک قاضی صحبت میکردم، یک پرونده رو به من نشون داد که 22 تیر ماه در واقع شکایت ثبت شده بود و 29 تیر ماه همین قاضی اجرایی رو داده بود. خب بعضی قاضی ها این کار انجام میدن، ولی خب شاهده شده که بعضی قاضی ها باز اونطور که باید انجام نمیدن. برای مثلا این همین کد رگ گفتم دستی می نویسن، این رو بعضی قاضی ها میان که اصلا به صورت دستی قبول نمی کنیم و باید برید یه نامه رسمی بیارید. این یک آشفتگی اینجوری هم دیده میشه که باعث شده بعضی قضات سلیقه‌ای انجام بدن. تو اونجا هم گیرهای هست در واقع توی قوه قضاییه. بعضی میسی که قوه قضاییه چون در واقع پرونده هاش به شدت پایین میاد، مشکل اطلاع دادرسی کم میشه، اونها در واقع پیگیر هستن، انشالله که در واقع پیگیرشون رو بیشتر بکنن و قضات رو با حالا آموزش دادن و مشخص کردن رویه در واقع.
خب یعنی شما راهکار رو برای اینکه بتونیم سرسامون بدیم به اجرای دقیق این قانون که هم بانک ها و هم عمل بکنن و هم قوه قضاییه هم بتونه برخورد مناسبی رو داشته باشه، چی میدونید چجوری باید این اتفاق بیفته؟
به نظر من همون درج سیستمی که من درس کردم بهترین راهکار هست برای اینکه تقریبا همه این مشکلات با هم حل میشه. یعنی از طرفی دیگه هر کسی که تو هر شهرستانی هست میتونه به این کد رهگیری دسترسی داشته باشه و از طرفی در واقع اون قاضیایی هم که احساس میکنن که اعتبار نداره مثلا این کد دست نویس، ممکنه فرد خودش با در واقع خودش این کد رو درج کرده باشه، این مشکل از هر دو طرف به نظر من حل میشه. اگه در واقع بانک مرکزی بیاد و این کد رهگیری رو به صورت سیستمی و اتوماتیک در واقع رو گواهینامه عدم پرداخت درج بکنه، یه حجم قابل توجهی در واقع از مشکلاتی که دامنگیر این نقد کردن سریع چک برگشتی هست از بین میره.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دژمان، خدا نگهدارتون باشه. خب در خصوص چالش‌های اجرای قانون جدید چک با آقای محمد امین دژمان صحبت کردیم از کارشناسان حقوق اقتصاد. 1300-3637 شماره سامانه پیامک ما است. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. دبیر کل کانون عالی کارفرمایان کشور با طرح این سوال که چرا بنگاه‌های تولیدی نمیتونن به جای وکیل نماینده حقوقی به دادگاه بفرستن، گفته که این محدودیت هزینه های تولید رو افزایش داده. در این باره صحبت میکنیم با آقای سیفی، دبیر کل انجمن عالی کارفرمایان کشور. آقای سیفی سلام بر شما.
سلام از شما بخیر و شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشید. خب میدونیم که نامه هم به سران سه قوه در این رابطه نوشته شده و همینطور رهبر معظم انقلاب. داستان چقدر حاد هست و چقدر دغدغه وجود داره در این باره و چقدر پیامد داشته این موضوع که مجبور شدین که چنین نامه هم به این سطح از تصمیم گیری کشور بنویسید؟ چه هست مشکلتون؟
ببینید توی به هر حال فرآیندهای کسب و کار، یکی از بحثایی که اشتغال توی کشور به وجود میاره بنگاه‌های کوچک. 100% اقتصاد ما، صنعت ما دست بنگاه‌های کوچک. برای یک بنگاه کوچک توجیه نداره که برای کارها و اشکالات و بحث‌های حقوقیش بیاد بره وکیل بگیره که هزینه‌های گزاف بخوانی وکیل ها داشته باشه. اصولا ما باید عرضه و تقاضا را درست کنیم. ما الان عرضه و تقاضا در حوزه وکالت درست نیست در کشور. یعنی انقدری که ما وکیل برای تقاضایی که اون طرف قضیه وجود داره خیلی کمه و شما مجبوری بری با از وکلا استفاده کنی و وکلا هم به خاطر محدودیتی که وجود داره طبیعتاً هزینه‌های بالا رو می‌گیره.
چرا وکلا تعدادشون کمه؟ این همه فارغ التحصیل خب داره این رشته.
خب به خاطر اینکه در حقیقت این قانون وکلا، ما همیشه میگیم همه تصمیم گیری ها را در اختیار جایگاه هایی قرار میدیم که خودشون زینف هست. قانون وکلا این کار را میکنه، در حقیقت میاد امتحان میذاره و بررسی میکنه برای اینکه بحثای حقوقی و پروانه های وکالت رو بده. طبیعتا نمیان این کار را بکنن. به خاطر همین بود که به موازات اومد قوه قضاییه هم قانون در حقیقت اون وکلای حقوقی رو راه انداخت خودش که بتونه این تعادل رو برقرار کنه، که ما امیدواریم که تیم جدیدی که اومده بتونه این تحول رو بپا کنه. الان عرضه و تقاضا در حوزه وکالت درست نیست، یعنی ما وکیل کم داریم. میام تو قانون هم میذاریم که بنگاه اقتصادی حتما باید وقتی تو دادگاه میره وکیل داشته باشه. تازه بعضی جاها که ما اعتراض داریم که حتی میگن باید مدیر عامل بیاد. مثلا فرض کنید مدیر عامل یه شرکتی 5 جا کار داره، 10 جا تو این کشور کار داره، اگر دو تا مشکل براش به وجود بیاد تمام این دادگاه ها رو باید خودش بره. قسمت دوم که میان تازه آواز میدن میگن باید وکیل باشه. میگیم آقا چرا نماینده های دولتی و سازمان های دولتی میتونن کارشناس های حقوقیش رو معرفی کنن، چرا شرکت ها و بنگاه های کوچیک نمیتونن این کار رو بکنن؟ و مجبورن به خاطر این بحثا و مشکلات حقوقی که پیش میاد.
البته در قانون اون ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ها در نظر گرفته، ولی بنگاه های خصوصی نیستن. پس در واقع شما اشکال رو اشکال قانونی میدونید در این رابطه که در قانون دیده نشدن بخش خصوصی. بله،
یکی اول قانونی میبینیم، دومی که تعادل بین حوزه عرضه تقاضای رکبه. ما الان طبق آماری که ما داریم 50% کشور ما افرادش یا شاکین یا متشاکین، یعنی چیزی حدود 40 میلیون آدم.
بله،
سوال اینه که برای این 40 میلیون، حالا من دقیق این آمار رو ندارم ولی طبق گزارشی که قبلا خوندم اینه، ولی طبق برای این 40 میلیون چند تا وکیل وجود داره؟ ما یه شاخص داریم، یه سرانه داریم در دنیا. مثلا میگیم برای به میزان اینقدر جمعیت باید مثلا چند این آمس مربع پارک وجود داشته باشه. خب ما این عرضه و تقاضا رو تو این کشور درست نکردیم و اختیار در اختیار قانون وکلا قرار دادیم. از این بر باید این تعادل رو قوه قضاییه به وجود بیاره، یک، و حوزه قانونیش هم درست کنه. آقا بنگاه‌های کوچک هم میتوانن از مشاوران حقوقی، معاونین حقوقی و افرادی که تو سیستمشون به عنوان کارشناس حقوقی هستن به عنوان نماینده در این بحث‌های حقوقی و دادگاه ها معرفی کنن. دومین قضیه هم این که مدیر عامل موظف نباشه که حتما در دادگاه ها برود، بتواند وکیل و یا نماینده حقوقی خودش رو بفرسته.
بله، خب الان در خصوص نامه‌ای که نوشته شده واکنشی هم داشتین تا به الان یا خیر؟
والا ما جلسه‌ای که با آقای رئیسی داشتیم در قوه قضاییه، ایشون در حقیقت تایید ضمنی کردن و دوستانی که اونجا بودن همه از این که این اتفاق بیفته، یعنی حمایت کردن که این اتفاق بیفته. حالا امیدواریم که در کارگروه هایی که ایشون شکل میدن، ما حتی پیشنهاد دادیم که قوه قضاییه بیاد مشاورین کارفرمایی داشته باشه برای اینکه بتونه دست های روابط رونق تولید رو در حوزه قوه قضاییه و نگاه حقوقی هم درست کنه. در اون جلسه فضای مثبتی و حمایتی از این موضوع بود. حالا اینکه چه اقدام عملی قرار بشه ما منتظریم.
شما در واقع برای این خواسته و مطالبه‌ای که دارید مستندات زیادی دارید، مثلا خود ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، ضرورت اینکه دامنه شمول ماده 32 گسترش داده بشه رو میتونه به عنوان بهترین مورد استنادی در نظر بگیره. چقدر امید دارید به اینکه به نتیجه و مطالبتون برسید؟
ما با حضور آقای رئیسی خیلی امید داریم که این تغییرات و تحولات ایجاد بشه.
بله، بعد یه قضیه بیشتر برامون بگید که الان اگر همین مثلا فردا به شما بگن که باشه نماینده حقوقی میتونید معرفی بکنید به دادگاه ها، واقعا چقدر میتونه تأثیر داشته باشه توی بهبود فضای کسب و کار شما؟
ببینید، شما یه بنگاه کوچیک رو در نظر بگیرید. یه بنگاه کوچیک مثلا وقتی میگیم ممکنه 5 تا پرسنل داشته باشه، 10 تا داشته باشه، 20 تا داشته باشه. این بنگاه های کوچیک الان فردا مشکل حقوقی براش پیش میاد، میخواد بره وکیل بره دادگاه، یه وکیل میخواد بره بر اساس تعرفه‌اش که خارج از تعرفه عمل میکنن، این برای یه موضوع خیلی کوچیک باید 8-10 میلیون تومان حداقل پول بده. خب برای یه بنگاه در سال که دو تا از این مسائل وجود داشته باشه هزینه بالاییه.
یعنی اینقدر مشکلاتی که برای بنگاه پیش میاد زیاد هست که مثلا در سال باید یکی دو بار به دادگاه ها مراجعه بکنن؟
به هر حال ببینید، در پروژه های اجرایی و مباحثی که من دارم به شما میگم از نظر آمار دیگه،
بله فهمیدید،
که ما 40-50% در حقیقت شاکی و متشاکی هستیم، که اینا آمارش که در بیاد خیلیش بنگاه های اقتصادی هستن. حالا ممکنه
این آماری که میفرمایید مستند به کجا، منبعش کجاست، از کجا آوردین آمار رو؟
قوه قضاییه در سال 97 بود انگار ارائه داد، حالا من نمیدونم آمارش تا چقدر کم شده، من این آمارم از گذشته، ولی درصد بالایی ما داریم از این پرونده ها، یعنی آمار غیر متعارفی تو کشور در حوزه دادگاهی داریم. حالا این دادگاه فقط بنگاه با بیرون اشکال حقوقی پیدا نمیکنه، ممکنه با پرسنلش باشه، ممکنه در کارگاهش باشه، به هر حال مشکلاتی پیش میاد که مجبور میشه بره دادگاه. اینجا که بخواد بره دادگاه مخفی میشه که باعث میشه که هم محدودیت داشته باشه، هم هزینه بالایی را بخواد برای این قضیه پرداخت.
بله، و کاری هم که میشه کرد همون اقدام اصلاحی هست در ماده 32 آیین دادرسی مدنی که امکان معرفی نماینده حقوقی رو از طرف بنگاه‌های خصوصی به محاکم قضایی فراهم بکنه، و خب به این ترتیب مطالبه شما که کاهش هزینه‌های بنگاهداری هست به مقدار قابل توجهی هم به این ترتیب که شما می‌فهمید کاهش پیدا بکنه.
بسیار خب، یکی کاهش هزینه است، یکی سرعت عمله، یک راه دیگه هم که به موازات باید انجام بشه در حقیقت اون کانون وکلایی که تو قوه قضایی هست، اون هم باید عرضه و تقاضا را در شرایط کشور درست کنه، یعنی یه مقدار از این محدود کردن وکلا در کشور باید به سرانه واقعی بره.
بله، اون رو چطور فکر میکنید میشه حل کرد؟
معاونتی که الان آمدن آقای جهرومی فکر کنن باشن، ما امیدواری که تحولی بپا کنن.
خب امیدواری چیز خوبیه، اقدام عملی هم در این رابطه انجام دادید یا نه؟
ما در حقیقت درخواست کرده بودیم تو همین ناممون از بحث قوه قضاییه، ظاهرا ارجاع دادن، حالا ما پیگیری داریم میکنیم که ببینیم که چه تحولات، چون ایشون به خاطر این تحولات اصلا ظاهرا تشکر بردن برای مدیریت.
چون منظورم اینه که این مطالبه به هر حال شما توی انجمن هستید دیگه، میتونه به صورت جد دنبال بشه، مطرح بشه و پیگیری بشه. ما انشالله در برنامه بعد از این برنامه روی خط اقتصاد برنامه‌ای به عنوان رهیافت داریم که قرار هستش درباره این موضوع به تفصیل صحبت بکنه. خیلی متشکرم از شما.
من فقط اینو اصلاح کنم، ما انجمن نیستیم، کانون عالی کارفرمایی ایرانه،
کانون عالی کارفرمایی
داره،
کانون هستید.
بله.
آها باش، خیلی ممنونم.
متشکرم از شما، ممنونم، خدا حافظ.
خب در خصوص نامه فعالان اقتصادی به آقای رئیسی برای استفاده از نماینده حقوقی در دادگاه ها با آقای سیفی صحبت کردیم، دبیر کانون عالی کارفرمایان کشور. همچنان همراه ما باشید با برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد در حالی ساعت 19:25 دقیقه است. ۳۶۳۷ شماره سامانه پیامکی ما هست. خیلی ممنون از ارسال پیامک‌هاتون و امیدواریم که تا پایان برنامه بتونید این ارتباطتون رو با ما حفظ بفرمایید. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون که میخواییم به دلایل مهاجرت روستاییان و پیامک‌هایی که این موضوع داره بپردازیم در گفتگو با آقای حسین قهرمانی از کارشناسان حوزه کشاورزی. آقای قهرمانی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام برام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. گاهی اوقات تو گفتگوهایی که انجام میدیم بعد از اینکه بحث تحصیلات مشاغل روستایی مطرح شده بود که از یکی دو سال گذشته داره انجام میشه، میگن که مسئولان میگن که این مهاجرت ها کاهش پیدا کرده. آیا شما هم تایید میفرمایید و آخرین آماری که از این موضوع دارید چی هست؟
بله، من در خصوص مهاجرت های نکته یه حسود خدمت شما، ما الان سال 1995 که آخرین سرشماری انجام شده بود، یعنی درصد جمعیت روستایی کشور 25% بوده.
چه سالی؟
سال 95.
95، بله.
سال 90 28%، یعنی که ۳.2% ما کاهش داشتیم.
بله.
تو بحث یعنی افزایش مهاجرت داشتیم، ما کاهش جمعیت روستایی داشتیم، یعنی یه چیز حدود 800,000 روستایی مهاجرت کرده به شهر. و حالا پس نتیجه میگیریم که این طرح‌های اشتغالزایی روستایی عموماً موفق نبودن تو بحث مهاجرت. حالا دلایلی هم داشته که
آمار سال 95 شماست.
بله،
این آخرین آماریه که وجود داره.
بله بله.
خب چون میگیم که این طرح اشتغالزایی بعد از اون اجرا شد، نمیتونه ارزیابی کننده اون موضوع باشه مگه اینکه آمار دیگه از جای دیگه ای داشته باشه.
آخرین سرشماری ما سال 95 بوده.
بله.
که حالا این سرشماری نشون میده که ما این کاهش رو داشتیم، یعنی که کاهش جمعیت روستایی رو داشتیم.
خب.
که من حالا بودم که 800,000 نفر کم شده از جمعیت روستایی کشور.
خب من یه بار دیگه بگم خدمت شنوندگان که این آمار مربوط به سال 95 هست. حالا ممکنه که ما این روند رو دوچار تغییر ببینیم در از طی سال 95 تا 98 که الان در حال حاضر هستیم. مهمترین دلایل مهاجرت روستاییان چی هست آقای قهرمانی؟
ببینید، من حالا از شما خدمت شما، معمولا روستاییان با توجه به اهداف عالیه زندگی که دارن دست به مهاجرت میدن. خب دسترسی به امکانات و تسهیلات معیشتی رفاهی، دستیابی به شغل جدید، رفع فقر و بیکاریشون، حالا برآورده کردن احتیاجات فرهنگیشون مثل تحصیل و